ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 9 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
مرسی. سلام. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید فناوری موشک‌های بالستیک دریایی قطر در اختیار شبه نظامیان حوثی یمن قرار گرفته است. به گزارش این خبرگزاری موشک قطر نخستین موشک بالستیک دریایی ضد شناور ایران بوده که بعدها پایه طراحی و ساخت موشک‌های خلیج فارس و هرمز قرار می‌گیرد. حوثی‌های یمن از حدود 6 ماه پیش با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را که از دریای سرخ و باب‌المندب عبور می‌کنند هدف قرار می‌دهند. ایران تاکنون همه اتهام‌ها درباره حمایت تسلیحاتی از شبه نظامیان حوثی را رد کرده و تنها به حمایت‌های مشاوره‌ای و مستشاری از این گروه اذعان می‌کرده است. وزارت خارجه ایران به سوال خبرگزاری رویترز در این زمینه پاسخی نداده است. عالی‌ترین مقام امنیت سایبری اتحادیه اروپا میگوید طی ماه‌های اخیر حمله‌های مختل کننده سایبری در این منطقه دو برابر شده است. یوهان لپاسار رئیس آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا انیسا تاکید کرد که گروه‌های هکری مرتبط با روسیه پشت بسیاری از این حمله‌ها هستند و اخیراً خدمات مرتبط با انتخابات در کشورهای عضو اتحادیه را هم هدف می‌گیرند. شهروندان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از حدود یک هفته دیگر در انتخابات پارلمان اروپا شرکت می کنند. انتخاباتی که همزمان ترکیب بازوی اجرایی اتحادیه یعنی کمیسیون اروپا را هم مشخص می کند. صبح امروز پلیس بلژیک از تفتیش اقامتگاه و دفتر کار یکی از کارکنان پارلمان اروپا به ضمن ارتباط با روسیه خبر داد. آمریکا، بریتانیا و چندین کشور دیگر هم در آستانه برگزاری انتخابات هستند و نهادهای امنیت سایبری این کشورها هم از افزایش هوشیاری به دلیل شدت گرفتن تهدیدها خبر می‌دهند. کره شمالی صدها بالون حاوی زباله و فضولات حیوانی را وارد حریم هوایی کره جنوبی کرد. پیونگیانگ ادعا می‌کند که این اقدام در پاسخ به رفتار مشابهی از سوی سئول بوده و هشدار داده که ممکن است این کار را با استفاده از تعداد بسیار بیشتری از بالون‌ها ادامه دهد. این یکی از عجیب‌ترین رفتارهای تحریک‌آمیز کره شمالی در قبال همسایه جنوبیش بود و باعث شد واحدهای ویژه مواد شیمیایی و انفجاری ارتش کره جنوبی برای بررسی محتویات بالون‌ها در گوشه و کنار کشور مستقر و فعال شوند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح کره جنوبی هم ورود تعداد زیادی بالون حاوی زباله از کره شمالی را تایید کرد و گفت ظاهرا این اقدام در پاسخ به فرو ریختن اعلامیه‌های تبلیغاتی سئول بر فراز کره شمالی بوده است. کره شمالی در سال 2016 هم دست به اقدام مشابهی زده بود. در آن زمان محتویات این بالون‌ها باعث آسیب به تعدادی خودرو و ساختمان شد. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی اقدام دیشب منتشر نشده است. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از اخراج گروهی 6 نفره که آنها را اعضای گروه رسانه‌ای بعثه ایران در مدینه خوانده خبر داد. این خبرگزاری میگوید این گروه که آنها را خبرنگار و مستندساز خوانده سه‌شنبه هفته پیش بازداشت و پس از بازجویی به بازداشتگاه مدینه منتقل شدند. 17 فروردین ماه سال جاری نزدیک به 2 ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت از نظر او حج امسال حج براءت است. روابط دو کشور طی بیش از 14 اخیر همواره با افت و خیز روبرو بوده و در مواردی به قطع کامل کشیده شده است. این در حالی است که طی روزهای گذشته رسانه‌های ایران از دعوت محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری ایران از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای سفر رسمی به تهران خبر می‌دهند. و نوواک جاکوویچ با پیروزی 3-0 مقابل حریف فرانسویش به دور دوم گرند اسلام فرانسه موسوم به لوران گاروس راه یافت. مرد شماره 1 تنیس جهان ست‌های اول و سوم را با نتایج مشابه 6-4 پشت سر گذاشت و تنها در ست دوم کار تعدی گره خورد، هرچند که در نهایت این دور هم در تای بریک به سود جاکوویچ سربستانی به پایان رسید. سربیناتور که به دلیل درخشش خیره‌کننده‌اش طی سال‌های اخیر این لقب را به دست آورده، طی نزدیک به 6 ماه اخیر با افتی نسبی مواجه بوده و نتوانسته جام معتبری را به نام خود ثبت کند. این ستاره 37 ساله با قهرمانی در 24 گرند اسلم رکورددار قهرمانی در مهمترین رقابت‌های تنیس است. جاکوویچ که از جمله 3 بار در مسابقات لوران گاروس قهرمان شده، امیدوار است ضمن دفاع از قهرمانیش در سال گذشته با روحیه خوب راهی المپیک پاریس شود.
سپاسگزارم از کامبیز کرامتی و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت رفح پس از حمله های اسرائیل به این منطقه. عفو بین الملل اعلام کرده که آمار اعدام‌ها در ایران و خاورمیانه در سال 2023 به شدت افزایش یافته. در این مورد بیشتر خواهید شنید و همچنین خواهید شنید در رابطه با مدیریت صنعت مد و پوشاک در ایران و تلاشی که جمهوری اسلامی کرده با صرف بودجه و زمان بسیار. ایالات متحده آمریکا معتقد است که عملیات نظامی اسرائیل در رفح همچنان محدود است. از همین رو میگوید همچنان به سیاست خود در حمایت از اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در نوار غزه ادامه میدهد. این در حالی است که گزارش‌ها از بمباران شدید مناطقی در رفح و فرار صدها هزار غیر نظامی از این منطقه حکایت دارند. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
ارتش اسرائیل به حملات خود به شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه ادامه داده و درخواست‌های منطقه‌ای به بین‌المللی برای توقف این حملات را نادیده می‌گیرد. درخواست‌هایی که به ویژه پس از حملات روز شنبه گذشته اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی روی داد. در بمبارانی که از اردوگاه‌ها بیش از 35 نفر کشته شدند که اکثرشان غیرنظامی هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این رویداد را یک اشتباه دانست، نسبت به آن ابراز تأسف کرد و قول تحقیق داد. حملات هوای اسرائیل اکنون بیشتر بر غرب رفح متمرکز است. گزارش هایی از ورود تانک های اسرائیلی به منطقه در مرکز رفح هم مخابره شده. ایالات متحده پیشتر با عملیات گسترده اسرائیل در رفح اعلام مخالفت کرده بود. واشنگتن اما همچنان معتقد است که عملیات جاری اسرائیل گسترده نیست. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت:
ارزیابی ما هنوز این است که هر آنچه در رفح روی داده و هر آنچه ارتش اسرائیل انجام می‌دهد دامنه محدودی دارد.
رفح منطقه کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار نفر از آوارگان جنگ 8 ماه اخیر در این باری که به آن پناه برده بودند. عملیات نظامی اسرائیل در رفح باعث آوار شدن دوباره بیش از 1 میلیون نفر شده. علاوه بر آن به بسته شدن گذرگاه‌های اصلی انجامیده که باعث شده ورود کمک‌های بشر دوستانه برای صدها هزار نیازمند بسیار محدود شود. پیشتر ایالات متحده حمله گسترده اسرائیل به رفح را خط قرمزی دانسته بود که باعث تغییر سیاست‌های آمریکا در کمک به اسرائیل در جنگ جاری می‌شود. اکنون اما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با بیان اینکه حمله گسترده هنوز صورت نگرفته گفت که تغییری در سیاست‌های ایالات متحده به وجود نیامده است.
بعد از حمله روز یک شنبه سیاست آمریکا تغییری نکرده که بخوام درباره اون صحبت کنم. گفتم که اسرائیلی‌ها در این مورد تحقیق می‌کنن، ما به یافته‌های اونا در این تحقیق اهمیت می‌دیم و پس از اون تصمیم خواهیم گرفت.
اسرائیل جنگ در نوار غزه را با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس آغاز کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. اما تا کنون در این جنگ بیش از 36 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. گروه حماس با حمله غافلگیر کننده خود در روز 15 مهر گذشته به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی کلید جنگ جاری را زد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با یادآوری آن حمله بر ادامه حمایت آمریکا از اسرائیل تا پایان دادن به تهدید حماس تأکید کرد.
شاید بعضیا اون چیزی رو که روز 15 مهر اتفاق افتاد فراموش کرده باشن، اما ما فراموش نکردیم. 1200 اسرائیلی کشته شدند، سر بریده شدند، شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. اونها در کنار چنین تهدیدی زندگی میکنن که هنوزم قابل تکراره. اگه گمان میکنید حماس از اونجا رفته و از نیت خودش در قتل عام اسرائیلی ها دست کشیده، در فکر خودتون تجدید نظر کنید. اسرائیل حق داره در کنار چنین تهدیدی زندگی نکنه. ما به مجهز کردن اسرائیل به توانایی های لازم برای از میان بردن این تهدید ادامه خواهیم داد.
اما شمار زیاد قربانیان غیرنظامی و تشدید رنج‌های غیرنظامیان که اکثراً آواره هستند، فشارها بر دولت اسرائیل برای پایان جنگ را بیشتر کرده است. با این وجود، دولت اسرائیل بر ادامه سیاست‌های خود اصرار دارد. آریل برمن، کارشناس روابط اروپای اسرائیلی از اورشلیم در این باره به رادیو فردا گفت:
فشارها برای متوقف کردن جنگ شدید است. این فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در حال افزایش است. اما آنچه که دولت در حال انجام آن است تا حد زیادی خواسته نتانیاهو و بر پایه حساب و کتابهای او برای ادامه حیات سیاسی خودش است. او همواره این احساس را دارد که به دلیل فشار جناح راست افراطی که به او اجازه توقف جنگ را نمی دهد، خطر فروپاشی دولت ائتلافیش را تهدید می کند. از این رو او تمایل به ادامه جنگ دارد. همین مسئله باعث تردید او در دستیابی به توافق برای آزادی گروگان هاست. زیرا او نگران است که در صورت توافق مجبور به توقف جنگ شود و این به ضرر نتانیاهو است. از این رو با همه فشارها آماده پایان دادن به جنگ نیست.
خب، گزارش ایلیا جزائری رو شنیدی در رابطه با تازه ترین تحولات مربوط به رفح. اما سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان اعلام کرده که نزدیک به 75% از کل اعدام های ثبت شده در سال 2023 در ایران رخ داده. در گزارش این گروه حقوق بشری عنوان شده در سال گذشته میلادی در مجموع 1153 مورد اعدام به ثبت رسیده که نسبت به سال 2022 حدود 30% افزایش نشان میدهد. به گفته عفو بین الملل، موارد اعدام در کشور چین در این گزارش به دلیل مخفی‌کاری دولتی لحاظ نشده است. پیشتر گفتگویی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل ساکن لندن، و از او درباره گزارش تازه این سازمان حقوق بشری پرسیدم.
یافته های تحقیقاتی سازمان عفو بین‌الملل نشون میده که ما شاهد افزایش بیش از 30% اعدام ها نسبت به سال 2022 میلادی هستیم و این افزایش عمدتاً به خاطر افزایش چشمگیر شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول 74% از اعدام های شناسایی شده در سطح جهان و به دنبالش عربستان سعودی با 174 مورد اعدام 15% از اعدام های شناسایی شده رو به خود اختصاص داده. البته من باید اینجا اضافه بکنم که این اعدام های ثبت شده در سطح جهان که مجموعاً دست کم 1153 مورد اعدام، شامل هزاران اعدامی نمیشه که گمان میره در چین انجام میشه. کشور چین آمار اعدام رو به عنوان اسرار محرمانه نگه میداره و متاسفانه امکان ارائه آمار حداقلی معتبر در مورد این کشور وجود نداره.
طبق آمار عفو بین الملل، 56% از اعدام ها در جمهوری اسلامی مرتبط با جرائم مواد مخدر هستش. چطور این گونه جرائم صدور و اجرای حکم اعدام در موردشون با افزایش روبرو بوده؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران از سال 2021، یعنی از زمان روی کار اومدن غلامحسین نژاد به عنوان رئیس قوه قضاییه و در اون زمان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، دور تازه ای از آنچه جنگ مبارزه با مواد مخدر مینامیدن رو آغاز کردند و زیر نظر این مقامات ارشد، مقام‌های قضایی و اجرایی مختلف در سراسر کشور نسبت به اصلاحات قانونی که چندین سال قبل در سال 2016 شده بود و منجر به کاهش قابل توجه آمار اعدام مواد مخدر شده بود، اعتراض کردند و یک بار دیگه گفتند که باید ما بیش از پیش از مجازات اعدام برای مواد مخدر استفاده کنیم. و از اون زمان به بعد ما شاهد افزایش سالانه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم و در سال 2022 این اعدام‌ها به بیشترین میزان خودشون از سال 2015، یعنی ظرف 8 سال گذشته رسیدن، با اعدام دست کم 576 نفر و در مجموع الان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیش از نیمی از کل اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل میدن.
و خانم بحرینی، اقلیت بلوچ شاهد بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده. آیا این اعدام‌ها هم مرتبط با جرائم مربوط به مواد مخدر بودند؟
بله، بیشترین تعداد اعدام شدگان به نسبت به جمعیتشون هم در رابطه با همه جرائم و هم در رابطه با جرم مواد مخدر اقلیت بلوچ هستند. اونها نزدیک به 30% اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر قربانیان اعدام‌های مواد مخدر رو تشکیل میدن، در حالی که تنها نزدیک به 5% از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. و این یک بار دیگه نشون میده که چطور مجازات اعدام در ماهیت خودش تبعیض آمیزه و به آسیب دیده ترین اقشار جامعه بیشترین آسیب رو میرسونه.
خب در گزارش سالانه عفو بین الملل با وجود رویه های نگران کننده نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف به تحولات مثبتی هم اشاره شده. امکان داره که به اون هم اشاره‌ای بکنید؟
هرچند که وضعیت در کشورهایی که همچنان اصرار دارن بر مجازات اعدام مثل عربستان، جمهوری اسلامی و برخی از ایالات آمریکا و چین بسیار بغرنج و ناراحت کننده است، ولی در سطح جهانی ما همچنان شاهد پیشرفت‌های بسیار امیدوارکننده‌ای در جهت لغو کامل این مجازات بی‌رحمانه هستیم. تا الان 144 کشور در جهان مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون لغو کردند یا در عمل متوقف کردند. به علاوه در سال 2023 ما شاهد این بودیم که فقط در 16 کشور در سطح جهان مجازات اعدام به اجرا گذاشته شد و این پایین‌ترین تعداد ثبت شده کشورهای اجرا کننده اعدام در سالهای گذشته بوده. به علاوه در بسیاری از کشورها لوایحی در دست اجرا هستند که مجازات اعدام رو قرار لغو بکنه، از جمله در کنیا، لایبریا و زیمبابوه. در مالزی مجازات اعدام به عنوان یک مجازات اجباری برای برخی از جرائم لغو شد. به همین ترتیب در پاکستان مجازات اعدام رو برای جرم مربوط به مواد مخدر لغو کردند. وقف بین‌الملل یک بار دیگه در این گزارش سالانه درخواست کرده که همه دولت‌ها پشت فراخوان سازمان ملل برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام بیستن و یک بار برای همیشه این مجازات رو به تاریخ بسپارن.
رها بحرینی بود، پژوهشگر عفو بین الملل ساکن لندن. و فرصت هست بشنویم یک پیام صوتی یکی از شما شنوندگان رادیو فردا که نظرش رو با ما به اشتراک گذاشته.
تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن، گفتن اگه این سیل بیاد هممون رو با هم میبره. یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمش کبازی ها میره، نه از مزدور بودن. ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم.
همچنان شنونده مجله نیمروزی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی ایران چند سالی است که در حال تلاش برای مدیریت صنعت مد و پوشاک در ایران است. تلاشی که به رغم صرف بودجه و زمان بسیار به اذعان مقام‌های حکومتی تاکنون چندان موفق نبوده. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از هومن عسکری.
ولی من باید به شما بگم که این فانتزی تو ذهنم هست که بعداً به مشکل نخوره. من اصلا تو ذهنم دارم که اگر یه روزی خدا خواست و ازدواج کردم حتما سالی دوتا سفر کربلا جزء مهریم باشه.
حتما همینه. منم خودم.
این بخشی بود از برنامه قرار ناشناس یا بلایند دیت اسلامی. این برنامه در کنار شوی استعدادیابی اسلامی، سینما و تئاتر اسلامی، خانه های اسلامی، بانک اسلامی و در سالهای اخیر مد اسلامی طرحایی بوده که بعد از انقلاب 57 مدام تکرار شده و دهه ها بودجه و انرژی برایشان صرف شده و به اعتراف گاه به گاه مقام های حکومتی در ایران موفقیت چندانی در بر نداشته. این یک نمونه از این اعتراف ها از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در اسفند ماه سال 1402.
متاسفانه در سال 402 نتونست مشکل بی‌حجابی و حجابی رو در کشور حل کنیم. این یک نقطه ذات هست.
اما تازه ترین از این شماره اعتراف ها اظهارات سجاد لطفیست، دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس، که در گفتگو با خبرگزاری ایسنا آنچه در سالهای اخیر در حوزه یکسانسازی پوشش در ایران انجام شده را اقدامات کاریکاتوری توصیف کرده. آقای لطفی توضیح داده که دولت 13 با نگاه حل مسئله جایگاه فراوزارتخانه‌ای کارگروه ساماندهی مد و لباس را احیا کرد که یکی از مصادیق آن به گفته او برگزاری حدود 13 جلسه در طول 3 سال گذشته بوده. نکته دیگری که سجاد لطفی گفته صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها و به تعبیر او ایونت‌های مد لباس در دولت ابراهیم رئیسی است، البته ایونت‌هایی با پسوند ایرانی اسلامی. در همین حال در سالیان اخیر بارها خبرهایی از گوشه و کنار ایران از بازداشت عوامل برگزاری چنین برنامه‌هایی منتشر شده بود. خبر این بازداشت‌های فله‌ای هم معمولاً در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.
تعدادی از افراد هم در این شبکه سازمان یافته به عنوان مالک آتلیه، مانکن و طراح لباس فعالیت می‌کردند که شناسایی و واحدهای صنفی آنها پلم شد.
چه لباسی بیشتر طراحی می‌کردید؟
اون لباس‌هایی که در واقع مناسب جامعه اسلامی نبوده.
آنچه شاید در این معادله مقفول مانده بود این واقعیت است که همین صنعت مد زیرزمینی در شرایط اقتصادی نامساعد داخل ایران برای بخش کوچکی از نیروی کار کشور منبع درآمدی شده بود. از وارد کننده لباس ها یا طراح و خیاط و تولید کننده گرفته تا دختران و پسرانی که به عنوان مدل در این حوزه مشغولند. اما اندکی بعد از بالا گرفتن توجه مخاطبان به فعالیت های مد زیرزمینی در ایران، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت این حوزه را مجبور کند به سبک موارد مشابه با قید و نظارت دولت فعالیت کند. اما دیری نگذشت که ویدیوهای نسخه دولتی کتواک و فشن شوهای اسلامیزه شده دستمایه ریشخند کاربران در فضای مجازی شد و کار را به جایی رساند که حالا مقام دولتی متصدی این حوزه کارهای انجام شده پیش از خودش را اقدامات کاریکاتوری توصیف می کند. او در این حال نمونه ای از فعالیت‌های حوزه مدیریت خود را مقابله با طراحی و تولید شلوار زاپدار معرفی کرده، همان شلوارهای جین پاره‌ای که این روزها میلیون‌ها جوان ایرانی بی اعتنا به امر و نهی‌های حکومتی آن را بر تن می‌کنند. دبیر ساماندهی کارگروه مد و لباس دولت 13 همچنین گفته که دولت ابراهیم رئیسی بی سر و صدا یکی دیگر از مظاهر تلاش‌های حکومت در سال‌های اخیر را هم کنار گذاشته بود. پدیده معروف به حجاب استایل، پدیده‌ای که در ایران به بیان ساده نسخه بزک شده پوشش مبنای جمهوری اسلامی برای زنان بوده است. اگر زمانی چادر سیاه را به عنوان حجاب برتر بازاریابی می‌کردند، مدتی پیش به فکر روزآمد کردن آن افتادند و حالا آقای لطفی اعلام کرده که مخالف حجاب استایل ها هستیم. او به عنوان جایگزین از ترکیب جدیدی نام برده با عنوان مد موقر، پدیده‌ای که آنقدر انتزاعی و وابسته به تفسیر است که با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد و پایان عمر دولت مستعجل 13 سرنوشت نامعلومی در برابرش قرار دارد. این وسط میماند هزینه، زمان و انرژی که صرف مقید کردن پدیده‌ای شده که نگاه و سمت و سویش نه به مصوبات دولتی حجاب استایل و مد موقر که به کف خیابان، شبکه‌های اجتماعی و محصولات فرهنگی جهانی است.
خب گزارش عمان عسکری رو شنیدید. فرصتی دوباره هست تا شنونده برخی از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو فردا باشیم.
درود، من به عنوان یک ایرانی در مورد صحبت جلاد رادان که مسئله حجاب طالبه هر ایرانی است، من به عنوان یک ایرانی میگم اضافه خوردی. حجاب هر کسی به خودش ربط داره، نه به من، نه به تو و نه به هیچ کس دیگه. لجنزاری به اسم جمهوری اسلامی امثال شما رشد میکنم. به امید آزادی وطن از دست این جلالان تاریخ.
آقای رادان، تازه فهمیدی که چه دست گلی به آب داده و برای اینکه بخواد از زیر بار این تصمیم فرار کنه و به این طرف اون طرف نگاه میکنه، میبینه که رئیسی فوت شده، محسنی اژه‌ای تحویلش نمیگیره، رئیس قوه مقننه هم سرش به کار خودش گرمه و تنها رادان مونده و ملت ایران. به خاطر همین و از روی ترس داره میگه که این یک مطالبه مردمی بوده و رادان یک فرد مزدور برای جمهوری اسلامیه که هر وقت جمهوری اسلامی بخواد ایجاد رعب و وحشت بکنه، این مزدور و این قاتل بلفتره رو سر کار میاره تا مردم رو بترسونه، ولی دیگه حنای رادان هم رنگ باخته پیش ملت و جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط است و این امر اتفاق خواهد افتاد به زودی. بلایی که سر تمام حکومت‌های دیکتاتوری در تاریخ اومده سر جمهوری اسلامی هم خواهد اومد.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
خب یکی دیگه از راه‌های ارتباط با رادیو فردا تماس با پیام رسان واتساپ رادیو فردا 00420-725-970-000 شماره ماست. با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اما گرمایش زمین در روند بیوقفه خود باعث آب شدن یخچال‌های طبیعی در قله‌های مرتفع بسیاری از کشورها شده. ادامه این روند علاوه بر بالا آمدن آب و تهدید جمعیت ساحل نشین، اینان منجر به نابودی گیاهان، حیوانات، منابع آب و خاک حاصلخیز و البته خود انسان ها می شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
دو کشور ونزوئلا و اسلوونی تمام یخچال‌های طبیعی خود را از دست دادند. این یک روند هراس‌انگیز است که پیشرفت تغییرات آب و هوایی را نشان می‌دهد. هرچند ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی هستند که تمام یخچال‌های طبیعی خود را در دوره تغییرات آب و هوایی ناشی از روش زندگی انسان‌ها از دست می‌دهند، اما آخرین آنها نخواهند بود. ذوب شدن یخچال‌های طبیعی یکی از پیامدهای نمادین تغییرات آب و هوایی ناشی از تمدن انسانی است و حتی کشورهای قطب شمال مانند ایسلند یخچال‌های طبیعی خود را در روندی طولانی از دست داده اند. اما به نظر می‌رسد ونزوئلا و اسلوونی اولین کشورهایی باشند که پس از قرن 18 آخرین یخچال‌های طبیعی خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی انتظار دارد 18-36% از توده یخچال ها در سطح جهان طی قرن 21 به دلیل گرمایش جهانی از بین برود. از دست دادن این یخچال ها و یخچال های بعدی عواقب زیست محیطی سنگینی به همراه خواهد داشت. یخچال های اسلوونیایی در روند ذوب خود وارد دریای سیاه می شوند و لاکرونا آخرین یخچال طبیعی ونزوئلا به دریای کارائیب می‌ریزد و به افزایش سطح دریاهای جهانی کمک می‌کند که انتظار می‌رود چندین جمعیت ساحلی را ویران کند. این همچنین یک هشدار واضح و قاطع برای سایر کشورهای آمریکای لاتین است. پیامدهای از دست رفتن اجتناب ناپذیر یخچال‌های کولومبیا، اکوادور، پرو و بولیوی به دلیل وابستگی جمعیت‌های بزرگتر به منابع آبی مرتبط با این یخچال‌ها تأثیر اجتماعی بسیار بیشتر از ونزوئلا خواهد داشت. انتظار می‌رود آخرین یخچال طبیعی مکزیک، گران نورته، بین سالهای 2026 تا 2033 وضعیت پایدار خود را از دست بدهد و تا سال 2045 به طور کامل از بین برود. روان آب آن تا کنون برای قرنها آب جوامع پایین دستی را تأمین کرده است. لاکرونا آخرین قله یخی از 5 قله‌ای بود که مشهور بودند به 5 عقاب سفید و کوه‌های بالای شهر مریدا را پوشانده بودند. ذوب آنها به گفته جولیو سزار سنتنو استاد دانشگاه لوس آند باید فراخوانی برای اقدام در مورد تغییرات اقلیمی باشد. به گفته وی مریدا دیگر شهر برف‌های ابدی نیست. 5 عقاب سفید ناپدید شدند. انسان این 5 عقاب سفید را نابود کرده، ولی این نابودی فقط منحصر به قله‌های یخی نمی‌شود، بلکه گیاهان، حیوانات، منابع آب و خاک حاصلخیز و البته خود انسان‌ها نیز در روند مسیر نابودی قرار دارند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در رابطه با گرمایش زمین و چالش‌هایی که در پی اون به وجود میاد. بیش از 20 سال قبل مهر ماه سال 1382 مفهومی به نام پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در فضای سیاسی شکل گرفت. در آن زمان حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت خاتمی مسئولیت پیگیری مذاکرات را بر عهده داشت. این شروع گزارشی است در رابطه با 20 سال دست به دست شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از وزارت خارجه تا توسط منصوبان علی خامنه‌ای. مشروع این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.